بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. سراسر زندگی پیغمبر عظیم الشأن اسلام پر از واقعیات و حقایق معنوی و تربیتی و ملکوتی و الهیه. تمام حالات باطن پیغمبر و حرکات ظاهری وجود مبارک او بر اساس قرآن کریم، برای همه درس دلیل حجت چند مسئله مهم مربوط به وجود مقدس او رو که مربوط به پیش از بعثت براتون نقل میکنم. ملاحظه خواهید کرد که تمام این اتفاقاتی که در زندگی او افتاده، اندیشه های او، حالات او، برخورده های او، پند بوده برای مردم، حجت بوده برای مردم، چراغ راه بوده برای مردم. زمانی که مبعوث به رسالت شد، خداوند متعال روز روزگار یتیمی او رو به او توجه میده. علم یجد که یتیمن فآوا، که علتی برای یتیمی او در مهمترین کتابها بیان شده. احتمالاً اغلب مردم از این علت یتیمی بیخبر باشن، قبل از اینکه وجود مبارکشون به دنیا بیاد پدر با کرامتشون در اوج جوانی در شهر مدینه از دنیا رفتن. به 5-6 سالگی نرسیده بودن، در حالی که زیاد کنار مادر نبودن، در آغوش حلیمه سعدیه زندگی می کردن و در ده اونها مادر بزرگوارشون در اوج جوانی از دنیا رفت، هم از ناحیه پدر یتیم شدن و هم از ناحیه مادر. در عربستان یتیم یک موجود 100% تحقیر شده بود، کوچیک شده بود. هیچ حقی از حقوق یتیم به خصوص در مکه رعایت نمی شد. بعد از این که مبعوث به رسالت شدن، از جمله مسائل مهمی رو که قرآن مطرح کرد و خودشون مطرح فرمودن، مسئله رعایت حق یتیم بود، حق مالی یتیم، حق تربیتی یتیم، حق شخصیت یتیم، حق کرامت یتیم. نزدیک به 23 بار قرآن کریم مسئله یتیم رو مطرح کرد، خودشون هم درباره یتیم روایات فوق العاده ای دارن. کاری به این بحث ندارم، خود وجود مقدسشون به چه علت یتیم شدن. این علت رو بعد از این که مبعوث به رسالت شدن خدا براشون بیان کرد که حبیب من، میشد پدرت زنده بمانه، مادرت زنده بمانه، تا زمانی که تو مبعوث به رسالت میشی. حالا یا بخشی از دوران رسالتت رو پدر مادرت ببینن یا همه روزگار رسالتت رو. اما چرا من مرگ پدرت رو قبل از به دنیا آمدنت رقم زدم و مرگ مادر تو در زمانی که تو کودک بودی، 5 سالت بود، 6 سالت بود؟ چرا؟ اینجا یکی از شگفتی‌های فرهنگ پروردگار عالم رو می‌بینیم. خداوند متعال به او فرمود چون تو بنا بود مسئولیت بسیار عظیم رسالت به بعثت، هدایت مردم، نجات مردم بر دوشت گذاشته بشه، اگر پدر و مادر تو زنده نگر می داشتم بار حق پدر مادرت هم بر دوشت بود که واجب بود حق پدر رو، حق مادر رو رعایت بکنی، سنگینی این دو وظیفه، این دو مسئولیت، یکی نبوت یکی رعایت حق پدر و مادر، زندگی رو بسیار بر تو مشکل میکرد. و تو در مضیقه قرار میگرفتی، در سختی قرار میگرفتی، در یه رنج طاقت فرسا قرار میگرفتی و من اراده نداشتم، ندارم که بندگانم رو در تکالیف و در مسئولیت‌ها به رنج و به مشقت و به سختی و به زحمت بندازم. وقتی بعضی از تکالیف رو در قرآن بیان میکنه، پایان بیان تکالیف می‌فرماید یرید الله بکم الیسر. من در ارائه این تکالیف راحت شما رو می‌خوام، آسان بودن بر شما رو می‌خوام، نمی‌خوام شما رو به سختی و به مشقت بندازم. این علت یتیم شدن پیغمبر. بیست سال تمام فرعون زحمت پرورش فقط جسمی موسی رو کشید، نه زحمت پرورش فکری و روحی و معنوی موسی رو. چون فرعون نه اهل اندیشه بود، نه اهل مسائل روحی بود، نه اهل مسائل تربیتی بود. در دربار فرعون توجه پروردگار موسی رو رشد معنوی، رشد فکری و رشد عقلی داد. کاری که فرعون کرد یه کار ظاهری بود، غذای موسی رو تأمین کرد، لباس موسی رو تأمین کرد، مکان موسی رو تأمین کرد، رفاه ظاهری موسی رو تأمین کرد، کاری دیگه نکرد. برای این که بدانید فرعون کی بود، اوائل سوره مبارکه قصص خداوند متعال در یک آیه وضع فرعون رو بیان کرده. ان فرعون علا فی الارض، او یه انسان خود بر تربین بود، یه بیماری بسیار خطرناک که من از همه بالاترم، من از همه برترم. حالا بعضی ها میگن من از همه ملت برترم، بعضی ها میگن من از همه ملت ها برترم، بعضی ها میگن من تو محل از همه برترم، بعضی هم تو خانوادهشون این حس رو دارن که من از زنم، دخترم، بچم، دامادم، عروسم برترم، من یه موجود ممتازم. در این عنوان بودن، عنوان ممتاز بودن رو هم خود اینا انتخاب میکنن، کسی این عنوان رو بهشون نمیده، چون اگه ارزیابیشون بکنه میبینه نه، امتیازی ندارن، برتری ندارن. اگر بخوایم این جمله قرآن رو معنی بکنیم، این میشه که فرعون ادعای خانی داشت، همه رعیت من خان، همه مملوک من مالک، همه فرمانبر من فرمان بده، بنابراین همه باید هزینه من بشن، چون من یه من برترم، من یه من بالاترم. و هر کسی که گرفتار فرهنگ ابلیسی باشه، این من برتر درش حاکم میشه. اما اونی که تربیت شده فرهنگ حق، مثل وجود مبارک امیرالمؤمنین که تمام کمالات رو داره، تمام ارزش‌ها رو داره، اما میاد خودش رو این گونه معرفی میکنه که خود این معرفی نامش خیلی حرف داره. انا امیرالمومنین هم داره میگه من، همین انا رو فرعونم گفت، انای عربی یعنی من، لغت عربی منه، فرعونم داشت، اما او بعد از لغت من طبیعی خودش میگفت ربکم الاعلا، من مالک و مدبر و فرمانده برترین بر کل شما ملت مصرم، هرچی من میگم همه باید بگین چشم. در مخالفت به فرعونم حکومت فرعون دو نوع قانون برای برخورد با مخالفین گذاشته بود طبق قرآن. یکی این که اگر با من فرعون و با منیت فرعون و با حالات من بودن فرعون کسی مخالفت میکرد یا میخوابوندنش کف زمین، کف دو دستش و روی دو مچ پاش میخی رو چهار تا سنگینتر بزرگتر از میختویله های قدیم میکوبیدن و بعد اینکه میدوختنش به زمین یه سنگ 200 کیلویی 250 کیلویی رو مأمورین بلند میکردن میزون بدن این آدم به میخ کشیده شده میکردن، رها میکردن، او رو با زمین یکی میکرد. یه قانون، اصلا این قانون بود. یه قانون دیگر رو هم خدا تو سوره طه میفرماید، این که هر کی مخالفت میکرد به دارش میکشیدن، نه با گلو، با زیر بغل. سر دار که قرار می گرفت بنابه فرموده امام صادق، قرآن مجید میگه قطع، جدا کردن. به مخالف اعلام می کردن لأصلبنکم علی جزوع النخله ولا اقطعن ایدیکم و ارجلکم الی الخلاف، شما محکومید به دار کشیده بشید طبق قانون. یعنی هر جنایتی رو جنایتگران تاریخ با کلمه قانون توجیه میکردن، طبق قانون مال مردمو میبردن طبق قانون، مردمو میکشتن ظالمانه طبق قانون، زجر به مردم میدادن و شکنجه میگفتن طبق قانون. میگفتن طبق قانون شما باید بری بالا دار، دست راستت و پای چپت باید قطع بشه. زنده زنده امام صادق می فرماید اره چیز می آوردن دست و از بالا اره می کردن، پا رو هم از بیخ ران اره می کردن. 10 دقیقه بعدم این به دار کشیده می مرد، چون دیگه خونی در بدنش نمید. یه مطلب درباره شخص فرعون علاف الارض و جعل اهلها شیعا، ملت یه ملت واحدی بودن، همه با هم بودن، همه یکی بودن، همه یه بدن بودن، همه یک جان بودن، همه یک پیکر بودن. اومد قرآن مجید می‌فرماید جامعه واحد رو حزب حزب کرد، جعل اهلها شیعه، پیکر واحد جامعه رو تیکه تیکه کرد. من در آیات قرآن مجید از قبل از فرعون تا زمان آدم ندیدم پروردگار عالم درباره روزگار ابراهیم، روزگار نوح، روزگار آدم خداوند فرموده باشه یکی اومد مردم رو قطع قطع کرد، دست دست کرد، مردم همه به جون هم افتادن. اون میگو حزب من، اون میگو گروه من، اون میگو دار و دسته من، اون میگفت حزب من باید بیاد بالا، اون میگو غلط کردی، دار و دسته من باید بیاد بالا. ندیدم که قبل از فرعون این بساط در جامعه ایجاد شده باشه، مخترع حزب و دار و دسته کردن مردم فرعون. لذا الان دیگه یواش یواش برای اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها ثابت شده هر بلایی کشیدن از دست احزاب. برای خودتونم در این کشور ثابت شده که احزاب سودی به حال شما و کشور و دین و نسل جوان نداشتن، ضرر داشتن. چون مخترع این برنامه فرعون بوده. سوم، یذبح ابناءه، سر جوانا رو میبرید، ذبح میکرد یعنی سر رو جدا میکرد، ذبح یعنی بریدن چهار رگ. جوانای مردم رو میخوابوندن، ذبح میکرد. و یستحیی نساء، مادران داغ دیده رو زنده نگر می داشت که بسوزن. این فرعون، انه کان من المفسدین، فرعون یک انسان تبح کار نادرست کردار بود. این معنی لغت فساد. هر کجای قرآن کلمه فساد رو دیدید به معنی تبهکار نادرست کردار. این آیه رو من فقط برای کسانی امشب خوندم که پدر مادرشون زندن، مخصوصا هم خوندم. خدا علت یتیم شدن پیغمبر رو فرمود به پیغمبر بعد بعثت که اگر پدر مادر زنده میموندن و ایام نبوت تو رو درک میکردن و تو از طرف من واجب بود حقوق پدر و مادر رو رعایت بکنی، بار رسالت و مسئولیت حقوق پدر و مادر تو رو به شدت در مضیقه و مشقت مینداخت. من اون دوتا رو بردم که تو فقط زیر بار گران هدایت مردم باش. دغدغه نسبت به پدر و مادر نداشته باش. و برای چی رفتم سراغ فرعون؟ من داشتم یتیم شدن پیغمبر رو میگفتم و این که به چه علت یتیم شد. برای این خاطر رفتم سراغ فرعون که به شما جوانای بزرگوار، به دختران جوان، به برادرانی که سن متوسط دارن هنوز پدر مادرشون زندن بگم این فرعون که در سوره قصص میگه علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. این فرعون وقتی موسی بن عمران در کوه طور مبعوث به رسالت شد، در حالی که فرعون جز لباس و مسکن و خوراک و مرکب او رو تأمین نکرده بود، هیچ حقی بر عقل موسی، بر تربیت موسی، بر معنویت موسی نداشت. خدمت به بدن موسی کرد. وقتی مبعوث به رسالت شد، خداوند به او فرمود موسی تو و برادرت هارون اذهبا الى فرعون انه طغى. دوتاییتون برید طرف فرعون، او در اخلاق، در عمل، در فکر، در رفتار، در عمل، در منش، در روش آدم طغیان کرده. بر هیچ مرز مثبتی زندگی نمی کن، متجاوز از همه حدود الهی و انسانی. برید به طرف و قولا لهو قولا لینا، با او با تون صدای پایین، با کلمات با ارزش و نرم صحبت بکنید. لین، تون صدای پایین، استخدام کلمات خوب و نرم، با محبت، با عاطفه. موسی بن عمران به پروردگار گفت خدایا این با این اوضاعی که داره، با این اخلاقی که داره، با این کبری که داره، با این برتربینی که داره، با این طغیانی که داره، ما باش درگیر میشیم. خب یه وقت تون صدای ما میره بالا که نه، تو طاغی هستی، تو آدم کشی، تو مردم رو دار و دسته کردی، تو ظالمی. و پیش میاد خداوند به موسی بن عمران فرمود کاملا خودتو حفظ کن، تون صدات مقابل فرعون بالا نره، از نرمی به خشونت کشیده نشه، در استخدام کلمات هم مواظب باشید. چرا؟ خطاب رسید برای اینکه او 20 سال در دامنش نگره داشت، بوی حق پدری نسبت به تو میده. این فرهنگ خدا. ای کاش اونایی که میگن دین قدیمی شده کهنه شده، میومدن تو بعضی از مسائل دین مطالعه میکردن، فکر میکردن و از این قضاوت نابجا دست برمیداشتن. خب حالا قانون رعایت حق پدر و مادر با این حقیقتی که خدا به پیغمبر گفت و این راهنمایی که به موسی بن عمران کرد و در دین قانون دینه، قانون فرهنگ حق، اگر این قانون کهنه شده باشه، یعنی رعایت حق پدر و مادر، بلند حرف نزدن با پدر و مادر، نرم حرف زدن با پدر و مادر، استخدام کردن کلمات زیبا در حرف زدن با پدر و مادر، به دست آوردن دل پدر و مادر، راضی نگاه داشتن پدر و مادر کهنه شده، مقررات نو چیه به جای این کهنه بذاریم؟ چیه مقررات نو؟ یه روایتی رسول خدا دارن. من مفهوم این روایت در خیلی از مباحثی که داشتم برام کاربردی بوده. شاید 30 سال پیش من این روایت رو دیدم، ولی مفهوم روایت همه جا کاربرد داره تو مباحث مختلف. روایت اینه که پیغمبر می‌فرماید تو تمام جریانات زندگی شما مردم یا خداست یا شیطان، یا نور یا ظلمت، یا حق یا باطل، یا دنیاست یا آخرت، سومی نمیتونید پیدا کنید. بگین خدا یا شیطان یا دیگه چیزی نی که بگیم یا اون چیز، چیزی نی. یا جریانات زندگی ما الهیه یا شیطان، یا نوره یا ظلمت، یا حق یا باطل، یا مادی محض یا معنوی محض. همین نقطه فرهنگ خدا، یعنی احسان به پدر و مادر، جلب رضایت پدر و مادر، نرم حرف زدن با پدر و مادر، استخدام کلمات زیبا در گفتار با پدر و مادر، اگر کهنه شده قانون نو چیه به جای این کهنه شده ها بذاری؟ این اینایی که قرآن میگه حقه، کهنه است، نوش این میشه که با پدر و مادر در کمال خشونت باشه. پدر و مادر اگر یه مقدار ما رو رنجیده کردن، یکی یه جفت کشیده در گوششون بزن. اگر باشون هم صحبت شدیم کلمات بسیار زشت استخدام بکنیم، تحقیرشون کنیم، مسخرهشون کنیم، بکوبیمشون، این میشه قانون نو. یعنی اگه بخوایم قوانین الهی رو جا به جا بکنیم، مثلا خداوند میفرماد نکاح، یعنی جوان نامحرم با یه زن دختر نامحرم بخوان محرم بشن، زندگی کنن و بچه دار بشن، بنا به دستور من خدا قانون عقد باید اجرا بشه. من خدا اعتبار کردم که اگر بین این زن و مرد این جملات با رضایت هر دو خونده بشه، میشن محرم و زن و شوهر. حالا یکی بیاد بگه این قانون کهنه است، مال 1500 سال پیشه، یا به درد عربا میخوره. خب قانون نوش چیه؟ یعنی اگه ما اینی که به نظر اونی که میگه کهنه شده قرآن و اسلام و این حرف مال قدیم، الان دنیای تکنولوژی و علم و تکنیکه، قانون نو به جای این قانون کهنه ازدواج و عقد مشروع چیه؟ سومی که نداره، باید بگیم زنا، باید بگیم عقد و وردار مردی هر زنی رو میخواد، هر زنی هر مردی رو میخواد، همین که هم دیگر بخوان برن ازدواج بکنن. چهار تا حرومزاده هم که زایدن، اگه نخواستن خدا حافظ، خدا حافظ. چقدر خوب آدم وقتی میخواد حرف بزنه به قول امیرالمؤمنین اول فکر بکنه، اندیشه کنه، ببینه این حرفی که میخواد بزنه درسته، به کجا بر میخوره، به کی بر میخوره، به چی بر میخوره. همین جاهلانه فکر نکرده، دقت نکرده، مطالعه نکرده. دین کهنه است، قرآن کهنه است، حلال و حرام کهنه است. یعنی ما به مردم رو منبرا بگیم دزدی ضرر برای مردم، رشوه ضرر برای مردم، قصب ضرر برای مردم، جیببری ضرر برای مردم، کیف زنی ضرر برای مردم، جنس خریدید مال مردم رو خوردن و پول جنس رو ندادن ضرر برای مردم، ربا ضرر برای مردم. بیاین مقید بشید به این که از کار کرده مشروع حکیمانه خودتون زندگی رو بگردونید. اونی که میگه دین کهنه شده یعنی حلال خوری کهنه، همه بپردازید به حرام خوری، جیببری کنید، دزدی کنید، رشوه بگیرید، ربا بخورید، قصب کنید، اختلاس کنید. خب حالا این پدر مادری که خدا به پیغمبر گفت، به موسی بن عمران گفت، به ما داره نشون میده از طریق موسی. اگه پدر مادرتون کافر بودن، بیدین بودن، لائیک بودن، مشرک بودن، یهودی بودن، مسیحی بودن، کمونیست بودن، با اینا چه جور باید برخورد کرد؟ با اینا باید با حکم و بالوالدین احسانا برخورد کرد، با اینام باید با حکم قولا له قولا لینا برخورد کرد. قرآن میگه بله، شما در برخورد با پدر و مادر دینشو، فرهنگشو، بیدینیشو، لائیک بودنشو، یهودی بودنشو، مسیحی بودنشو لحاظ نکن. پدر مادرت فقط به عنوان پدر و مادرت باید لحاظ بشن. قولا له قولا لینا و بالوالدین احسانا. یه راهنمایی هم در سوره لقمان، بسیار راهنمایی زیباییه درباره پدر مادر بیدین. خدا می فرماید وظیفه شما در برابر پدر مادر بیدین دو تا وظیفه است. یک، اگر شما رو به بیدینی دعوت کرد، قبول نکنید، نمیگه درگیر بشین، دست به گریبان بشین، دعوا بکنید، بگو نگو بکنید، فقط میفرماید نپذیرید، هیچی بهشون نگید. اونا میگن ما راضی نیستیم نماز بخونیم، شما قبول نکنید. مطلب لطیفی هم اینجا هست، واقعا اسلام شگفت‌آوره که فرمودن اگه نماز خوندنت اذیت شون میکنه، به دور از چشم اونها نماز بخون که نرنجن، ناراحت نشن. چقدر سعدی لطیف فرموده، چقدر لطیف، به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود نیرزدان که دلی راز خود بیازد، منو با عبادت. یه وظیف گفتم بی با خدا مخالفت کن، فقط گوش ند. وظیفه دومه، حق نداری پدر مادرتو ترک بکن، بگی من دیگه خونه شون نمیرم، این پدر مادر من با خدا، با نماز، با عبادت مخالفم. به اون بزرگوارانی میگم که به خاطر تندی پدر و مادر نمیرن که واجبه برن، به خاطر خانومشون نمیرن که واجبه برن، چون همسر آدم نمیتونه حقوق قرآنی پدر و مادر رو بر عهده من تعطیل کنه. زن من مقام بالاتر از پروردگار نیست، میگن رو خون پدر و مادرت خلاف دین قرآن، میگن حرفای خلاف دین رو گوش نده، درگیرم نشو به هیچ انو. با زنت هم حق درگیر شدن نداری، تو سوره تقابون. اون میگه پول برای کار خیر نده، پول به خواهرت نده، پول به پدر و مادرت نده، خونه پدر مادرت نرو. قرآن فقط میگه گوش نده. اما حق درگیری با همسرت هم نداری. اصلا نظر درگیری ایجاد بشه. او اگر خلاف خدا داره میگه بر شما واجبه وعفو وصفهو، گذشت کنید از همسر و بچه هاتون و به رخشون هم نکشین که شما اینجور آدمی هست. فقط گوش ند. ترک اونها نمیشه. وظیفه دومتون اینه و صاحب هما فی دنیا معروف. شما تا پدر و مادرتون زندن شایسته، خوب، درست، با محبت با پدر و مادرتون زندگی داشته باشید. صاحب هما، مصاحب پدر مادر باشی، همدوش پدر و مادر باشی. به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله، مادرم مسیحی، منم شیعم، خونه جدام ندارم، نمیتونم هم خونم رو جدا کنم، مادرم 90 سالشه، کسی رو نداره، نمیشه تنها بذارمش، چیکار کنم با این مادر؟ مادر من صلیبیه، مادر من مسیحی مشرکه، مادر من سه خداییم، ابو ابن و روح القدس. حضرت فرمودن مادرت گوشت خوکم میخوره؟ عرض کرد نه. فرمودن مادرت مشروبات الکلی، عربی، شرابی، خمری میخوره؟ عرض کرد نه. فرمود با این مادر تو آب، تو آب گوش، تو آش هم کاسش، با هم بخوریم غذا. در صاحب هما فی دنیا معروف. دین با محبت تر از این؟ من اگه بحث محبت برای شما داشتم 10 شبه قانون به قانون قرآن رو میگفتم و براتون نشون میدادم، ثابت میکردم تمام آیات قرآن روی موج محبت سواره، تمام آیات قرآن. رفتار این جوان با این مادر به کل عوض شد. یه دو سه روز که گذشت مادره گفت عوض نشدی؟ گفت چرا؟ تغییر نکردی؟ گفت چرا؟ گفت چی شده؟ گفت معلمم بهم گفت. معلمت کیه؟ امام صادق. گفت پیغمبر مادر، گفت نه مادر پیغمبر نی، فرزند پیغمبر. گفت مادر خیلی معلم خوبی داری، اصلا این قوانین رو خدا گذاشته برای این که همه مردم دنیا بیان مسلمان واقعی بشن. تو خیلی معلم خوب، من که مادر اپا افتادم نمیتونم بیان معلم تو رو ببینم، میشه من رو هم به دین معلم دراری؟ معنیش اینه که فرزند متدین با تربیت میدونه پدر مادر، میتونه پدر مادر بیدین و دیندار کن، میتون. گفت آره مادر، مسلمون شدن هزینه نداره که. مسلمون واقعی شدن یعنی همه زشتی ها رو دور بریز، همه خوبی ها رو قبول کن، این مسلمون شدن. هم مسلمان شدن واقعی یعنی همه زشتی ها رو بریز دور، همه خوبی ها رو از وجود طلوع. شهادتین رو به مادر تلقین کرد، اومد خدمت امام صادق، هیجان زده بشارت بده به حضرت صادق که مادر مسیحی من مسلمان شد. اومد بیاد بشارت بده مادره، تا شهادت اینو گفت یه دو سه دقیقه بعدم قلبش ایست کرد و افتاد. با گریه اومد پیش امام صادق، آقا بر اثر رفتار جدید من مادر من مسلمون شد، اما تا شهادت اینو گفت مرد. حضرت فرمود مادرت اهل بهشته، مسیحی ها نیان کاراشو انجام بدن، به زنان مسلمون میگیم بیان او رو قصد بدن، کفن بکنن، در بقی دفن بکنن. این 90 سال که نمازم نخون، روزم که نگرفت، مسیحی هم بود. یه قانون در اسلام، الاسلام یجب ما قبله، کافر اگه 100 سالش باشه الان مسلمون بشه و بمیره، نه نماز گردنشه، نه روزه، نه خمس، نه حج، خیلی راحت رفته بهش، خیلی راحت. دین دین محبت، دین راحت، دین عقل، دین حکمت، دین تغییر ایجاد کردن، دین اضافه کردن به پیکر خودشه. این یک گوشه از حقیقتی که با رسول خدا در ارتباط بود. حرفم تمام. اگر خدا بخواد کمک بکنه هر شب حقیقتی رو، حقایقی رو از زندگی وجود مبارک رسول خدا براتون نقل میکنم به صورت کاربردی، که بتونیم بعد شنیدن حقایق حیات پیغمبر اون حقایق رو تو زندگی پیاده بکنیم. اگر خدا توفیق بده. چه روز عجیبی بود امروز برای اهل بیت. 40 شبانه روز بود اینا تو مسیرهای طولانی بودن، کتک خوردن، تشنگی کشیدن، گرسنگی کشیدن، خرابه شام رو دیدن، بارگاه ابن زیاد رو دیدن، بارگاه یزید رو دیدن، چوب زدن به لب و دندان ابی عبدالله رو دیدن، سرهای بریده رو بالای نیزه دیدن. حالا هم برگشتم، آزادی پیدا کردن برای عزاداری، چون قبل از این تا خانوما تا بچه ها می اومدن گریه کنن، مأمورا با تازیانه حمله می کردن و یه مطلب دردآوری رو می گفتن. می گفتن گریه نکنید، گریه برای یزید میمنت نداره. اما حالا آزاد شدم. زین العابدین می فرماید از 30-40 قدمی به قبرها مونده این زنان، دختران، بچه ها وقتی نگاهشون به این قبرها افتاد صبر نکردم، ما شترها رو بخوابونیم مثل برگ درخت، با عشق چشم خود را از بالای شترها به زمین ریختن، دوان دوان اومدن طرف قبر ابی عبدالله، اول همه کنار قبر حسین جمع شدن. اولین باری که در کربلا روزه خونده شد بعد 40 رو امروز بود، روزه خونش هم زینب کبرا بود. زینب کبرا تمام مصائب رو دیده بود، صدا زد زنان، دختران، بچه ها، اینجا همون جاییه که فرق اکبر ما رو شکافتن. اینجا همون جاییه که دو دست قمر بنی هاشم و از بدن جدا کردم. اینجا همون جاییه که در آغوش ابی عبدالله بچه 6 ماهه ما رو با تیر 3 شعبه زدن. خواهران، زنان، دختران، اینجا همون جاییه که شمر با خنجر وارد گودال شد، روی سینه ابی عبدالله نشست. سر ابی عبدالله را از بدن جدا کرد و به نیزه زد. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد واجعلنا من محبي محمد وآل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد برحمته.